أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يثقل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فرمود کسانی مبتلا به اضلال کیفری بشوند که فاسق باشند، اونگاه اوصاف فاسقین را می شمارند. اولین صفتش آن است که اینها عهد خدا را نقض می کنند. دوم آن است که اون چه که خدای سبحان امر به وصل کرده است اینها قطع می کنند. سوم این که اینها در زمین افساد می کنند. نتیجهش آن است که اینها سرمایه خود را باختند، خاسر. نقض عهد به چند نه تصور دارد. یک وقت انسان خود اون عهد را می شکافد، یک وقت اون عهد را نمی شکافد، رابطه بین خود و اون عهد را قطع می کند. بیان ذالک این است که اگر انسان به یک تناب مستحکمی تمسک جست تا محفوظ بماند، گاهی ممکن است خود اون تناب را که رشته است پنبه کند، اون تار و پود تناب را از هم بگسلد. این را میگویند نقص و نقض خود حبل. گاهی کاری به تناب ندارد، اون تناب را که به گردن خود بست، گردن خود را از تناب رها می کند، نه تناب را پاره کند. این دو جور است. در هر دو حال سقوط می کند و می افتد، ولی گاهی با پاره کردن تناب سقوط می کند، گاهی با باز کردن تناب از گردن خود سقوط می کند. این دو جور است. کتاب های الهی عهد الله هم. هر کتابی که خدای سبحان به وسیله پیغمبر به امت اعطا کرد، این عهد الله هست، حبل الله هست. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به پسرش ابن حنفیه می‌فرماید روزانه 50 آیه از این عهد الله بخوان، به همین مناسبت است. این قرآن کریم عهد الله است، یعنی یک تنابی است بین انسان و خدا که روزانه حداقل انسان 50 آیه را بخواند و سعی کند که از خود قرآن بخواند، نه از حفظ، که چشمش به خطوط این کتاب الهی بیفتد. چون این خطوط و این کلمات خطوط و کلمات عادی نیست که نگاه کردن بو اثر نداشته باشد. این چنین نیست. در جوامع روایی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که اعتل عینه حقها، حق چشم رو بدید. عرض کردن حق چشم چیست؟ فرمود ان نظر الی المصحف، نگاه به قرآن است. این طور نیست که اگر کسی یک سوره حفظ باشد یا 50 آیه حفظ باشد، به از حفظ بخواند کار خوندن از رو را انجام بدهد. این چنین نیست. قرآن عهد الله است، همه کتاب های الهی عهد الله هست. منتها کسی که بخواهد این عهد را نقص و نقض کند دو جور است. یک وقتی دست به خود کتاب میبرد، او را کم و زیاد میکند، مثل آن است که دست به این تناب میبرد، این تناب را قطع میکند یا این تناب را باز میکند، خود این تناب بافته را تار و پودش را از هم باز میکند. یک وقت کاری به این تناب ندارد، این تنابی که به گردن خود بست، این تناب را از گردن خود باز میکند، نه کاری به تناب داشته باشد. درباره قرآن ممکن نیست کسی این تناب الهی را بتواند باز کند، یعنی چیزی بر او بیفزاید یا چیزی از او کم بکند، او را تحریف کند، این ممکن نیست. چون خدای سبحان درباره قرآن وعده داد، همون لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این کتاب بطلان پذیر نیست که کسی بیاید این کتاب را نقض کند، چیزی بر او بیفزاید یا چیزی از او بکاهد، او را تحریف کند. این چنین نیست. پس این حبل الله قابل گسستن نیست که انسان این رشته را دوباره پنبه کند. تنها راهی که ممکن است این است که انسان ارتباط خود را با این حبل الله قطع کند، یعنی این تناب را که به گردن خود بست از گردن خود باز کند، نه اینکه کاری به قرآن داشته باشد. ولی کتب انبیای پیشین دو جور قابل نقض بود، یعنی هم ممکن بود که یک یهودی یا یک مسیحی ارتباط خودش را از تورات یا انجیل قطع کند، یعنی تناب تورات یا تناب انجیل که به گردن خود بسته بود این تناب را باز کند، از گردن خود باز کند، گردن خود را رها کند در حقیقت از تناب. نحوه دیگر اون بود که خود این تناب را بکسلد یا قطع کند یا این تناب را رشتهش را پنبه کند. این به نام تحریف است. تورات و انجیل تحریف شد، یعنی آیاتش، دستوراتش، احکامش یک رشته هایی بود که اینا پنبه کردن. این یحرفون الکلمه عن مواضعه. وقتی انسان خود این تناب را باز کند قهرن خودش هم سقوط میکند. کسی که تناب را کتاب را تحریف کرد، یعنی این رشته را پنبه کرد، این آیات جا به جا کرد، دیگر تنابی نیست، قهرن سقوط میکند. ولی اگر کسی این تناب را پنبه نکرد، این رشته رو باز نتافت، ولی ارتباط خود را از این تناب قطع کرد، خودش سقوط میکند، ولی تناب محفوظ است. دیگری ممکن است که به این تناب متمسک بشود و نجات پیدا کند. اهل تحریف کاری که کردن خود این تناب را باز کردن، نقض تناب کردن، این عهد را نقض کردن، نه تعهد را. این تناب را باز کردن، رشتش را پنبه کردن، نه تعهد را، نه ارتباط خود با این تناب را. لذا هم خود افتادن هم دیگران افتادن. وقتی تنابی نباشد کسی قدرت تمسک ندارد. در باره قرآن کریم این ممکن نیست که کسی عهد را باز کند، یعنی این تناب را باز کند، کم و زیاد کند. میتواند تعهد را نقض کند، یعنی ارتباط خود به قرآن را قطع کند که خودش سقوط کند، اما بخواهد قرآن را کم و زیاد کند این مستحیل است، چون صاحب قرآن وعده حفظش را الی یوم القیامه داد. برای اینکه این قرآن هم خودش باید بماند و هم ادیان آسمانی گذشته را حفظ کند. اگر بعد از قرآن یک کتاب دیگری بود ممکن بود این نظیر تورات به سرنوشت تورات و انجیل مبتلا بشود، اما چون بعد از قرآن کتاب دیگری نیست و جوامع انسانی دین لازم دارد و دین را هم خدا باید اعطا کند و بعد از خاتم انبیاء علیهم الله و تایید و سنا احدی هم به مقام نبوت نمی رسد، پس دینش باید برای ابد محفوظ بماند و دین اسلام در قرآن کریم جلوه کرده است و سنت اهل بدل است. بنابراین این تناب قابل گسستن نیست، این عهد قابل نقض و نکس نیست، ولی تعهد قابل نقض است. یعنی کسی که گردن می سپارد ممکن است این رشته را از گردن خود باز کند. این نقض عهد به هر دو قسمش فسق است و زلالت به باعث ازلال. اما اون قسمش که انسان تناب را باز کند، یعنی عهد را نقض کند و به دنباله باز کردن تناب خودش هم بیفتد، او بدتر است. اون یک نقض مستقیمی است راجع به عهد خدا. لذا محرفین از اهل کتاب، اونایی که تناب را باز کردن، یعنی تورات را تحریف کردن، انجیل را تحریف کردن، خدای سبحان درباره اونها میگوید اینها نقض عهد کردن، چون نقض عهد کردن فبه ما نقضه میفقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلمه عن مواضعه و امثال ذلک، که خیلی درباره اینها با یک وعید شدید سخن میگوید. اونها را لعن کردیم، قلبشون را قسی قرار دادیم و برای ابد تا روز قیامت بینشون اختلاف انداختیم که هرگز مزه وحدت را نمی چشن، هرگز طعم اتحاد را نمی چشن. یهودی ها برای همیشه در ذلت اختلافند، مسیحی ها برای همیشه در ذلت اختلافند، هرگز اینها نورانیت اتحاد را پیدا نمی کنند و امثال ذلک. برای اینکه اینا عهد خدا را نقض کردند. اما دیگران تعهد را نقض میکنن، یعنی این تناب را از گردن خودشون باز میکنن، نه اینکه این تناب را باز کنن که تنابی نباشد تا دیگری به او تمسک کند. چون اونها کاری که کردن این بود که این تناب را باز کردن. وقتی تناب باز شد دیگر مستمسک نیست، احدی نمیتواند به او تمسک کند، چون تورات تحریف شده و انجیل تحریف شده کتابی نیست که انسان به او متمسک بشود و نجات پیدا کند. این بود که خدای سبحان اون وعید تون را درباره اینها بیان کرد. درباره قرآن کریم خیلی ها شاید میخواستن همون کار یهودی و مسیحیان انجام بدن، ولی مقدورشون نبود و الی یوم القیامه مقدورشون نیست که بخواهن این کتاب را باز کنن، یعنی چیزی بر او بیفزاین یا چیزی از او بکاهن جابجا بکنن طوری که خطوط کلی معارف قرآن وضع بشود، این چنین نیست. چون خودش وعده داد فرمود که نه در زمان نزول وحی و عصر نبوت نه در اعصار آینده اصلا بطلان در حرم امن قرآن راه ندارد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه فتحسر ان النقض على قسمین. و اون که در باره کتاب‌های انبیاء پیشین هست هر دو قسم راه دارد، و اون که در باره خصوص قرآن کریم است فقط یک قسم. اما از این که درباره قرآن کریم فرمود به اینکه این مسئول از گزند نقض و تحریف است، آیه 42 سوره فصلت این است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. اگر بطلان در حریم این کتاب راه ندارد، پس نقض و نقص هم راه ندارد. کسی نمیتواند این رشته های آیات قرآن کریم را باز کنند. یک تنابی است که بیش از 6000 مثلا 200 آیه رشته دارد. این بیش از 6000 آیه همه رشته های این حبل الله هست. اینا به هم بسته هست، عادی نمیتواند اینا را باز کنند. این حبل الله. و اگر این رو باز میکردن لازمش این بود که بطلان در حریم این کتاب راه پیدا میشد. فرمود این باطل پذیر نیست. چون باطل پذیر، باطل شدنی نیست و بطلان پذیر نیست، پس نمیشود عهد خدا را نقض کرد به این معنا که این تناب را باز کرد. ولی میتوان این تنابی که انسان به گردن خود انداخت این رو از گردن خود باز کند. این روحش به آن است که اون تعهد را نقض میکند نه عهد را. ولی درباره سایر اهل کتاب نقض عهد به هر دو قسم راه دارد. در سوره مائده آیه 13 و 14 این است بفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناه. این یهودی ها چون میثاقشون رو نقض کردن، این تعهد و عهد الهی رو نقض کردن، ما اینها رو ملعون کردیم. لعن همون ترد است، همون ابعاد از رحمت است. وقتی یک موجود را از رحمت خاصه ترد می کنند این را لعن می گویند. و جعلنا قلوبهم قاسیتا، دلهای اینها را سنگین قرار دادیم طوری که دیگه حرف در اینها اثر نمی کند، قسی القلب شدن. اینها کارشون این است که یحرفون الکلمه عن مواضعه. اینها آیات الهی را که حبل خداست جابجا میکنن، تحریف میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، به میل خود تفسیر میکنن و مانندون. همه شؤون تحریف درباره تورات راه پیدا کرده است. و نسو هر دم ما ذکرو به، نصیبی از اون چه که ما به اینها تذکر دادیم این را فراموش کردن. در اثر اون گناه این تذکیره ما را، این تعهد ما را فراموش کردن. از ابن مسعود نقل شده است که اگر عالمی معصیت بکند مقداری از علم از یادش می رود. و به همین آیه استدلال کرد که نسو هزم به ما ذکرو به. اگر یک عالمی گرفتار معصیت بشود گوشه از نعمت علم از او گرفته می شود. ممکن است که از لحاظ دنیایی چیزی به آسیب نرسد، اما مقداری از علم از او گرفته می شود. چون این هم در حدیثی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از معصوم سلام الله علیه نقل کرده است، بین علم و عمل یه ارتباط وجودی برقرار است. حضرت فرمود که العلم یهدی بالعمل فین اجابه به لرتحل، علم با عمل یک هتاف و یک ندایی با هم دارن. علم به عمل میگوید به دنبال من بیا، من تنها نمی روم، تنها در این سفر حرکت نمی کنم، تو باید به همراه من بیایی. اگر عمل به دنبال علم حرکت کرد، جواب این هاتف غیبی را داد، این علم میماند. ریلا ارتحله، این علم هم می روید. کم کم انسان می شود فراموشگاه، اون چی که از مدرسه ها مدتی آموخت هم از یادش می روید. اول این علوم ادبی از یادش می روید که حرکت ها و اعراب ها کم کم از یادش می روید، بعد کم کم علوم اعتباری، بعد کم کم علوم فکری، بعد کم کم علوم اعتقادی، بعد میشه یه عوام و عوام میمیره. نه یعنی عوام میمیرد ایمان عوام را هم به همراه ببرد، چون عوام هرچه داشت به همراه میبرد، این هرچه داشت از دست داد و میرود، اینه که بدتر از او خواهد بود. ابن مسعود به همین کریم استدلال کرد، فرمود عالمی اگر معصیت بکند مقداری از علم از یادش میرود. و این بیان با اون حدیث شریفی که مرحوم کلی نقل کرده است مناسب است که العلم یهتف بالعمل، علم هاتف است، ندای غیبی دارد. فین اجابه، یعنی اگر عمل علم را اجابت کرده است به دنبال او حرکت کرد، این علم میماند. و الار تهله، این علم میرود. و نسو هذا مما ذکر به ولا تزالو تتلو على خائنت منهم الا قليلا منهم. فبود این یهودیا که هم عهد را نقض کردن و هم در نتیجه تعهد را نقض کردن، هر روز یه خیانت به نقشه جدید میکشن. تا هر روز میبینی این یهودی و اسرائیلی یک نقشه جدیدی کشیده است، یه خیانت تازه. مواظب باش که اینا هر روز کارشون نقشه کشیدن است. ولا تزالو، یعنی همواره، تتلو على خائنت منهم الا قليلا منهم. کار اسرائیل اصولاً این است. در بحث جهاد و بحث جزیه که باید اهل کتاب جزیه بپردازن، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نقل میکند که یهودیای خیبر در زمان حکومت اسلامی بعضی از خلفایی که به ظاهر حکومت اسلامی داشتن، از اونها جزیه طلب کردن. این یهودیای خیبر یک قباله در آوردن، یک سندی که بعد از جریان فتح خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ما تعهد سپرد و طبق این سند رسمی به این قباله که یهودیای خیبر از پرداخت جزیه معافند، شاهدین هم امضا کردن، اینم قباله. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نقل میکنند وقتی مورخین تحقیق کردن در این قباله، قباله جعلی است که یهودیا به نام پیغمبر جعل کردن، برای اینکه دو تا شاهد زیر این قباله امضا کردن، یکی معاویه بود، یکی هم مثل که معاذ. و بررسی کردن، دیدن که در جریان فتح خیبر هنوز معاویه اسلام نیاورده بود، جزء کفار مکه بود، و معاذ هم که یک سال قبل مرده بود. یه همچه قباله. اینی که به نام پیغمبر قباله جعل میکند، این طور نیست که حالا به فکر دست آسی دیگر نباشد. لذا خدای صبح ها فرمود هر روز اینا یه نقشه جدید جعل میکنند. ولا تزالو تتلع على خائنت منهم، کار اسرائیلی الا قلیلا منهم، مگر گروه اندک از اینها. فاعف عنهم وصف ان الله يحب المحسنين. درباره اینها خدای سبحان یک مطلب دیگری هم فرمود که در همین سوره مبارکه مائده هست که فرمود و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. در همین سوره مائده درباره همین اسرائیلی هاست که ما بینشون تا روز قیامت عداوت و بغضا را القا کردیم. اصلا اینا طعم اتحاد را نمی چشن، همواره گرفتار اختلاف هست. آیه بعد درباره مسیح هاست، و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم ف فنسو حزم من مازوکروبه، اینا هم مقداری از این میثاقی که ما بینا تذکره و تذکر و یادآوری نسبت نصیبشون کردیم، مقدار از این را فراموش کردن، اینا هم عهدشون رو نقض کردن. چون عهدشون نقض کردن، فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه، ما بین مسیحی‌ها هم تا روز قیامت اختلاف انداختیم، به اختلاف اغرا میکنیم. درباره یهودی‌ها تعبیر الغاست، فبود الغینا بینهم العداوه والبغضاء. درباره مسیحی‌ها تعبیر اغراست، این اغرینا بینهم العداوه والبغضاء. از این دعایی که هر در سوره مبارکه مائده است، طبق بیان سیدن استاد رضوان الله استفاده می شود که یهودی ها نسلشون تا یوم قیامه هست، مسیحی ها نسلشون تا یوم قیامه هست. بعضی از تعبیرات ممکن است یوم قیامت را به ظهور از حجت سلام الله تطبیق بکنن. اگر منظور از یوم القیامه همون ظهور حضرت بود، خب اینا تا اون زمان هستن، بعد دیگه ناشار میشن مسلمان میشن. و اگر منظور از یوم القیامه همون یوم القیامه معهود بود، کما هو ظاهر معلوم میشه اینا تا روز قیامت هستن، منتها در زمان ظهور حضرت سلام الله علیه تحت حکومت اسلامی جزیه میپردازن، این دونیست که مسلمان بشوند. اون روز البیعت لله هستن، منتها حکومت اسلامی رو میپذیرن و جزیه میپردازن. و خطر نقض عهد آن است که انسان گرفتار اختلاف می شود، مثل اینکه خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم در همون چند سالی که در مدینه زندگی کرده بودن، اگر جای دیگر رو عدل و قسط نگرفته بود، مدینه رو که عدل و قسط گرفته و اینه در همون مدینه جزیه می دادن. قسط و عدل می گیرد نه معنیش نه که مردم همه مسلمان می شود، معنیش نه که عدل جاریست. عدل درباره اهل کتاب این است که یا جزیه یا قتال، و اگر جزیه دادن حکومت، حکومت قسط و عدل است. مثل اینکه در مدینه همون چند سباه که قسط و عدل همه جا رو گرفته بود، یهودی هم بودن و جزیه می پرداختن. چون عهد را نقض کردن و در نتیجه تعهد هم نقض شد، گرفتار اختلاف شدن. چون اون چه که انسانها را کنار هم جمع می کند و متحد می کند، همون اون تعهد الهی است، همون اون حبل واحد است که او جامع شتات است. و اگر اون نقض شد، به هر معنا اون تعهد نقض شد یا تعهد نقض شد، دیگه جا برای اتحاد نمی ماند. لذا در سوره مبارکه آل عمران فرمود و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این حبل خدا همون عهد خداست. عهد را گای حبل میگن چون مثل تناب مستحکم است. فرمود با هم به این حبل تمسک کنید. کسی بگوید من این گوشه را میگیرم، دیگری بگوید من اون گوشه را میگیرم، این صحیح نیست. انسان باید ببیند که مسلمین با هم کدوم گوشه را الان باید بگیرن. اگر مسلمین یک گوشه را گرفتن، دیگری نمیتواند بگوید من یه وقتی دیگر میایم و این تناب را زیارت میکنم، یه گوشه دیگر میگیرم، این صحیح نیست. اعتصام به حبل الله جمیعا باید باشد، همه با هم اعتصام کنند. و اگر عهد یا تعهد نقض شد، جا برای اتحاد نیست، میشود اختلاف. هم بعد اثباتی قضیه را در سوره آل عمران بیان کرد، هم بعد سلبی قضیه را در سوره مائده. در سوره مائده فرمود چون یهودیا و مسیحیا عهد را و همچنین تعهد را نقض کردن، الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه، یا فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه. در بعد اثباتی در سوره آل عمران فرمود واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، با هم این عهد رو بگید، هم عهد را و هم تعهد را، نه عهد را نقض کنید نه تعهد را، اگه بخواید محفوظ بمانید. درباره خصوص قرآن کریم فرمود که ممکن است کسی تعهد را بتواند نقض کند، و اما عهد قابل نقض نیست. یعنی این قرآن قابل نقض نیست، این دین قابل نقض نیست. کسی بخواهد روی شبهات علمی یا روی شهوت‌های عملی کم بکند یا زیاد بکند، جهلاً یا تجاهلاً، این ممکن نیست. درباره قرآن تعبیرات خدای سبحان این است که فرمود و من یؤمن بالله فقد است هم سکه بالعروت الوسقا که لن فسام لها. در سوره بقره آیه 256 پایان تو همون آیت الکرسی فهمود و من یؤمن بالله فقد است هم سکه بالعروت الوسقا که لن فسام لها. این نفی حقیقت جنس است، اصلا قابل انفصام نیست. پس این عهد قابل نقض نیست، ولی تعهد قابل نقض است. یعنی ممکن است کسی ایمان بیاورد بعد گرفتار ارتداد بشود. این تعبیر از قرآن و دین به عنوان عروه وثقا در سوره مبارکه لقمان هم آمده است. فرماید آیه 22 سوره لقمان است که و من یسلم وجهه الالله و هو محسنون فقد استمسک بالعروه الوثقی، که هم کارش خوب باشد و هم روحش پاک باشد، که حسن فاعلی و حسن فعلی هر دو لازم است. هم چهره جانش را عملا منقاد حق بکند، هم خودش محسن باشد. این محسن وصف است، در حقیقت کار صفت مشبه را انجام میدهد، نه معنای اسم فاعلی. فقد است همسکه بالعروه الوثقی، چه این که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اینکه تو اون چرا که داری مستحکم بگیر و محکم بگیر و دیگران هم به تو تأثیر کنن. در سوره زخرف آیه 43 هم این است که به پیغمبر فرمود که فاستمسک بالذی اوحیه الیک انک علی صراط مستقیم، تو مطمئن باش که بر سر راه مستقیمی، یعنی در صراط مستقیم در حرکت میکنی، همین راهی که داری ای رو محکم بگیر. این راه راه انحرافی نیست و این راه هم قابل به هم زدن نیست. اون کسی که بین خود و بین این راه ارتباط برقرار کرده است، ممکن است اون ارتباط را کم و زیاد کند، وگرنه این راه قابل تغییر و تبدیل نیست. که عهد خدا نقض بشود این چنین نیست، تعهد را میشود نقض کرد. القا یعنی به ملاقات دادن، وقتی انسان اقرا یعنی برانگیختن، یه وقتی انسان کلب معلم را اقرا میکند برای گرفتن یک ناشناسی، یعنی اقرل کرد. اما القا یعنی انداختن، اصلا ملاقات دادن، برخورد دادن و مانند آن. لذا القا ظاهرا از اقرا اشد است. خدای سبحان از این دینش گاهی به عنوان عهد یاد میکند، گاهی به عنوان عقد یاد میکند، گاهی به عنوان حبر یاد میکند، گاهی به عنوان اسر یاد میکند. اسر یعنی همون اون شدت و بستگی محکم. اگر در سوره اعراف آیه 157 آمده است که پیغمبر کارش این است که ویزعو انهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون بستن و محکم کردن رو میگن اسر، و چیزی که با او میبندن و محکم میکنن او رو هم میگن اسر. اسم ما یؤثرو به. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از تعهد خود به اسر یاد کرده است، فرمود به اینکه و اخذتم علی ذلک اسری. اسر یعنی همون عهد مستحکم، یعنی اون چی که از طرف خدای سبحان آمده است از این جهت اسر است، قابل نقض و نکس نیست. آیه 81 سوره آل عمران این است که وید اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنون به و لتنصرونه قال ااقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری. شما تعهدم رو گرفتید، پذیرفتید. از این عهد به عنوان اسر یاد شده است. اسر ما یؤثرو به، ما یشدو و یعقدو به، چیزی که به وسیله او دیگران بسته می شوند. این تناب مستحکم رو میگن اسر، چون بهی یشد و یعقد، اون زنجیر را میگن اس چون بهی یشد و یعقد، عهد را میگن اس چون بهی یشد و یعقد، و اون قول متعهده چه زمامش به دست کسی است که به یدهی زمام کل شه. پس عهد خدا خود به خود قابل نقض نیست و اون چی که قابل نقض است تعهد است، و در باره کتب انبیاء پیشین هم عهد قابل نقض بود هم تعهد. و در باره کسانی که نقض عهد کردن خدای سبحان احکامشون رو بیان میکنه، و در باره کسانی که وفای به عهد کردن و وفای به عهد میکنن اونها رو هم بیان کرده است. آثار وجودی وفای به عهد را بیان میکند و آثار سلبی نقض عهد را هم بیان کرده است. در همین سوره بقره آیه 177 وقتی نیکان را میشمارد، یعنی نیکان را معرفی میکند و اوصاف نیکان را میشمارد، ذهبت لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. آیه در مقام بیان بر است که نیکی چیست، شروع آیه در مقام بیان بر است که البرو ما هوه. وقتی وارد بحث می شود بر را معرفی می کند که البرو من هوه. آیه آغازش این است که لیس البر ان تولو، که این بر خبر است و مقدم، ان تولو وقتی تعبیر مصدر رفت مرفوع و فاعل اسم لیسه، یعنی تولیت الوجوه قبل المشرق والمغرب لیسه بر، بر این نیست. خب ولکن البر، پس نیکی این نیست، لکن البر نیکی چیست؟ لکن البر من آمنه، در حالی که باید ایمان را به عنوان وصف ذکر بکند که لکن البر ایمان است و اقامه صلات است و ایتای زکات است و امثال ذلک. در تبیین بر، بر را که نیکند معرفی می کند، چون می خواهد بفرماید این کتاب کتاب هدایت است، یک کتاب تئوری نیست که ما فقط بیم نیکی رو معنا کنیم، که ما نیکان را به شما می شناسانیم. اگر چنانچه این کتاب یک کتاب علمی محض بود، سبکش این بود وقتی وارد بحث شد همون البرو ما هو را تا آخر حفظ بکند که بر چیست. اما ملازم فهمید همین که وارد بحث شد لحن بحث عوض می شود، بحث در معرفی بر است، اما خدا سبحان بر را یعنی نیک را معرفی می کند. بحث در معنی نیکی بود، اما در همین بحث نیکان را خدا معرفی میکنه. بفرماید لکن البر من آمنه. اگر لکن البر من آمنه بود، خب حرفی نبود و اصل بحثم باید درباره البر و من هو تر میشد، در حالی که اصل بحث در است که البر و ما هو، وارد بحث که شد فبود البرو من هوه. لکن البر نیک میدانه، نیکی میدانه چیست، نیکی اینهایند، یعنی اینها نیکان را در معرفی میکند. نیکان را که شناختید نیکی به وسیله اینها شناخته میشه. اونگاه در خلال اوصاف نیکان فهمد والموفون به عهدهم اذا آهدو، هم عهد الله را، عهدی با خدا دارند، هم عهدی که با یک دیگر دارن، هم عهدی که به عنوان عهود بین المللی با کشورهای غیر اسلامی دارن. و در سوره مبارکه اعراف آیه 170 وقتی در قبال ناقضین عهد سخن از وفاداران عهد مطرح است، این چنین می‌فرماید در آیه 169 می‌فرماید به این که الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق، مگر بر اهل کتاب ما تعهد نگرفتیم که جز حق چیزی نگویند، چیزی که میدانند بگویند، چیزی هم که نمیدانند نگویند، اصلا باطل نگویند، این تعهد ماست.
و درسو فیه و دار الاخرتو خیرون للذین یتقون افلا تعقلون. اونگاه درباره ناقضین عهد وفاداران عهد رو معرفی میکند، فرمود والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اینا تمسیک میکنن که این مبالغه در گرفتن است. یمسکون یعنی خیلی محکم میگیرن، به شدت میگیرن. این همون خزومات ایناکم به قوتن هست که محکم بگیرید، همون قول و قولن سریداست که محکم بگیرید به ماننده آن. والذین یمسکون بالکتاب، که این کتاب میشه عهد الله، و اقام الصلاه انا لا نضیع اجر المصلحین. اینها هم کسانی هستند که وفاداران به عهد الهیه. و اصرار خدای سبحانم این است که شما تا به عهدم وفا نکنید از من توقع نداشته باشید که به عهدم وفا کنم. در همین سوره بقره آیه 40 بیانش این است که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد نعمت من باشید، و اوفو به عهدی اوفو به عهدکم و ایای فرحبو. به عده‌ای که جز اوصات اهل ایمانن میفهمد به یاد نعمت من باشید، نعمت‌های مرا فراموش نکنید. اونا که جزء اوحدی اهل ایمانن نمی‌فهمد اذکر نعمتی التي انعمت علیکم، می‌فهمد فذکرونی اذکر، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. اون که هر چه دارد در راه خدا انفاق می‌کند، اون که دیگه گرفتار نعمت نیست، او تلاش نمی‌کند که برود به سراغ یک نعمتی دیگری، او هر چه دارد خودش در راه خدا انفاق می‌کند. لذا بهشتیان در بهشت به خوبی تربیت شدند، و اگر چون چه یه وقتی چیزی میل داشتن در همون آیه ده سوره یا یونس گذشت که اینها در کمال خجالت میگن سبحانک اللهم، دعواهم فیها سبحانک اللهم، چون به نقص خود پی میبرن، میدن خدای سبحان منزه از نقص است، یه موجود منزه از نقص باید نیاز ناقص ها را برطرف کند. لذا به احدی نمیگن که مثلا فلون میوه را به ما بده یا فلون آب را به ما بده، میگن سبحانک اللهم، دعواهم فیها سبحانک اللهم. در ذیل همین آیه شریفه صاحب دون و سقرن رضوان الله این حدیث شریف نقل کرد که وقتی بهشتیان چیزی در بهشت خواستن، نه خودشون میرن از اون درخت بگیرن، نه به خدمه میگوین که اون میوه را به ما بدید، فقط میگن سبحانک اللهم، به نقص خود پی میبرن. و این یک نحوه ترک ادب است اصولا. و اگر کسی یه مقداری بالاتر بیاید میفهمد از او غیر او را خواستن ترک ادب است. لذا اینها به فکر این که حالا نعمتی داشتن و نعمتی از خدا بخواهند و مانند اون، این را روا نمی دانند. خدای سبحان با اینها هم در خور اینها سخن می گوید. بیرون فهمد وذکرونی اذکر، نه وذکرونی یک نعمتی هم در اینجا محذوف است، نه اونجا که سخن از اذکر و نعمتی التي انعمت علیکم است یه حساب، اونجا که فذکرونی از کرکم است یه حساب دیگر است. کار خدمه آمادگی که هر کاری بخواهن انجام میدن، منتها حضور همونها لذت بخش است، منتها خود اینها همین که بخواهن در اون عباریق آماده میشود به حضورشون میآورن، یا همون خدمه میآورن. لازم نیست کسی به خدمه بگوید، قرض آن است که به خدمه نمیگوین بیاور، همین که گفتن سبحانک اللهم، یا خود اون شی میآید یا خدمه اون شی رو میآورند. در همین آیه 40 سوره بقره فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحمون. این تعهد متقابل است، یک عهد است که همون تناب و حبل خدا، که یک سرش به دست خدا، یک سرش هم به دست عبد است. خدای سبحان فرمود من تعهد کردم که اگر شما به این عهدم وفا کنید پاداش دارین مثلا به شما اعطا کنم. شما به عهدم وفا کنید یعنی اون تعهد را محترم بشمرید، من هم تعهدم را محترم بشمرم. الحمدلله رب العالمین.